بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء معبود. عزیزان ما، در صفه محبت فرمودند خطبه حضرت امام سجاد علیه السلام را درخواست داشتند. ما پریروز نتونستیم از عهده‌اش بر بیاییم. حالا به هر حال با سماجت بعضی از آقایان امشب رو از ما قول گرفتن که خطبه رو در خدمت عزیزان تشرف داشته باشیم. مقدمتاً عرایضی رو تقدیم بداریم و موقتاً هم بحث شرح الهی نامه رو به شب آینده اگر توفیق بود تشرف داشتیم موکول کنیم. می دانید که دوره 20 ساله معاویه در هنگام خلافتش، چون معاویه در زمان عثمان با این که پیغمبر بنی امیه را، مروان را، معاویه را، ابو سفیان را، اینها را، خاندان امیه را مطلقا تحت فرمود و فرمودن که خلافت بر آل امیه حرام است. اونها شجره خبیثه‌ای هستند که حق خلافت مسلمین ندارند. بعد از خاتم انبیا این سیره را دوتای اولی اجرا کردن، اونها به بنی امیه رو ندادن که در حکومت بعد از پیغمبر ظاهر بشن. مروان ابن حکم داماد عثمان میشه، با دختر عثمان مریم ازدواج میکنن. کم کم حضور مروان ابن حکم باعث میشه که با روبکار آمدن عثمان دست بنی امیه در خلافت مسلمین باز میشه، طوری که مروان را به عنوان تمامکاره خلیفه مسلمین، یعنی عثمان، مروان را که دامادش هست، او را به عنوان، به تعبیر امروزی میگیم، معاون اصلی حکومت انتخاب میکنه. تمام عزل و نصبها به دست مروان ابن حکم میفته. مهر خلیفه، یعنی مهر عثمان، در دست مروان قرار میگیرد و به هواهای نفسانی خودش هر کسی را که میخواهد به اسم خلیفه نصب میکند و مغز خلیفه را شستشو میکند و هر یک از انسانهای خوبی که بر سر کار بودن را از خلافت، از امور حاکمیت اجتماعی عزل میکنن. ولذا معاویه را در شام منصوب کردند، عمرو عاص را هم روبکار آوردند. بسیاری از بنی امیه تو داخل حکومت عثمان آمدن و تمام مسندهای حکومتی را اشغال کردند. انقلابی بود که پیغمبر ایجاد کرد. این انقلاب بعد از پیغمبر منحرف شد، اما بزرگترین انحراف بعد از رحلت رسول الله، علاوه از انحرافات شاخصی که حق خلافت علی رو قصد کردن است که علی خلیفه بلافصل پیغمبر است، اینها این حق رو قصد میکنن و بسیاری از جاها عمر به اجتهاد شخصی خودش عمل کرد و در خیلی از موارد دستورات رسمی پیغمبر اکرم را زیر پا گذاشت. بعد از او هم باز عثمان دائره خلافت را در خلاف انجام دادن سنت پیغمبر توسعه داد. در خود کتابهای اهل سنت اشکالاتی در حدود 24 اشکال خود سنی ها بر حکومت عثمان وارد کردند. منتها سنی ها می گویند اینا چون صحابه پیغمبرن و خلیفه های بعد از پیغمبرن و به انتخابات مردم به سر کار آمدن، اشتباه کردن، ما هم قبول داریم، اما اشتباه اونها را خدا می بخشد. اینا روز قیامت مشکل ندارن. بالاخره انسان جایز الخطاست، اشتباه می کنه، اما خدا از اشتباه ابوبکر، عمر، عثمان، معاویه، یزید، طایفه مروان، بعد از او عباسیان، از اشتباهشون میگذره. دیگه خطاهایی بود کردن، میگن اشتباه رو قبول داریم اما خداوند خطاهایشون رو میبخشد. ولی شیعه میگوید قلمرو به حکومت در اسلام حق اصلی صاحبان عصمت است و باید بعد از پیغمبر اکرم باید علی رو خلیفه بلافصل پیغمبر بگیریم. اونها غاصبان حکومتن. اگر امام امیرالمؤمنین هم در ایام حکومت اونها با اونها همکاری کرد، نه از بابت این است که اونها رو تأیید کنند در بخش حاکمیت، بلکه از باب این است که خدای ناکرده دین شکست نخورد و کفار مجدداً حاکمیت بر خانه خدا و مدینه رو در دست نگیرن. حاکمیت، حاکمیت قرآن و اسلام باشد، گرچه حاکم اجتماع به خلاف روی حکومت ظاهر شد و حضرت همیشه هم خودش و هم اصحاب و شیعیان خاصش مثل ابن عباس، ابوذر، سلمان، مقداد، عمار، اینا بارها احتجاج کردند، با عمر احتجاج کردند، ابن عباس احتجاجهای مختلف داره با ابوبکر، با عمر، با عثمان، با معاویه، و در این احتجاجها نوعاً اونها محکوم ابن عباس بودن. به قول خود عمر، یه وقتی ابن عباس رو در کوچه برخورد کرد، گفت پسر عباس تو چی میخوایی به جان من؟ گفت هیچی. شما چی میخوایید به جان ما که حکومت حق علی رو قصد کردید؟ گفت مردم به ما رأی دادن. اون کدوم مردم؟ مگه پیغمبر نگفت شروع میکرد به احتجاج؟ حالا روایات قدیر را، آیات قرآن کریم را، تا جایی که عمر محکوم میشد، بعد از محکومیت میگفت مگه این زبان پسر عباس رو کسی میتونه از عهدش بر بیاد؟ چرا اینقدر تو استدلال میکنی؟ گوش نمیکرد، بازم میرفت دنبال کار. از جنبه برهان، دلیل، حجت حرفی نداشتن ارائه کنن که قانع کنند ابن عباس را. ابن عباس از جنبه علمی احتجاجها کرد با اونها. احتجاجهای ابن عباس هم در کتب تاریخ مضبوط است. می توانید کتابهای تاریخی را نگاه بفرمایید، ببینید که چجور هم ابوبکر در مقابل اون بزرگوار محکوم می شدن، هم عمر و هم عثمان و هم بعد از او معاویه و همچنین دیگران. در زمان عمر تعدی به حریم احکام اسلامی شروع شد، تجاوز میکرد بر اساس برداشتها و اجتهاد شخصی خودش به حریم احکام دین. عمر آمد متعه را که صیغه کردن زن است در مواقع ضرورت و چه حرام کرد. او پیغمبر او را حلال کرد، اما من او را حرامش میکنم. ولذا الانم اهل سنت صیغه ندارن، دختر و پسری با همدیگر صیغه بشون قبول نمیکنن. حج تمتع را که بعد از حج، حج عمره مفرده، از احرام خارج میشه حاجی، سپس محرم میشود، به عرفات و مشعر و منا و قربانی و اینها میرود که به اون رو تعبیر میکنیم به حج تمتع، که طواف کردن دور خانه خدا عمره هست، عمره مفرده، که شخص محرم بشود در میقات و با احرام به خانه خدا برود، دور خانه خدا طواف کند، به سعی و صفا، سعی بین صفا و مروه برود، مجدداً بیاید طواف نسا را انجام بدهد، دو رکعت تمام طواف نسا را که خوند از احرام خارج می شود. این رو می گوییم معتمر. این هنوز حاجی نیست، این معتمر است. ولی اینایی که عمر می روند هنوز حاجی نیستن، اینا معتمرن، اینا به عمره رفتن. چرا؟ برای اینکه احرام نپوشیدن برای عرفات، مشعر، منا. کی انسان حاجی می شود؟ موقعی که احرام بپوشد، برود عرفات، بیتوته کند، مشعر بره، منا بره و برنامه های اونجا رو در طی 3-4 شبان روز، 5 شبان روز انجام بده، قربانی کند، تقصیر کند، سرش رو بتراشد اگر بار اولشه، در غیر بار اول ضرورت نداره، تقصیر میکند، از احرام در میاد، تازه میشه حاجی. ولذا اول معتمرن، بعد حاجی میشوند. حاجی هم فقط در حج اصلی میشه حاجی شد، به غیر از ماه ذی‌الحجه ماهای دیگر که به مستحبی می روند هیچ کس حاجی نمیشه، همه معتمرن. حالا ما میگیم فلانی از حج آمده، دیگه اصطلاح خودمونه، وگرنه از جنبه فقهی هنوز حاجی نیست، معتمره. باید در ایام حج اصلی برود تا به عرفات و مشعر و منا اگر اعمال را درست انجام داد و بازگشت حاجیست، اگرم رفت و اعمال رو درست انجام نداد حجش که باطله، اصلا حاجی هم نمیشه. تا سال بعد بر او زن حرام، باید مجددن سال بعد بره دوباره صحیح حج را انجام بده، تازه حاجی بشه. خب عمر گفت نه، از این که در ایام حج واجب برویم به سوی مکه محرم بشویم و طواف کنیم، عمره رو به جا بیاریم، بعد از احرام خارج بشویم، نه خیر، از احرام نباید خارج بشه، همینجوری با احرام باید بره عرفات و مشعر و منا که حج تمتع رو هم انجام بده، بعد از احرام خارج بشه. ولذا خارج شدن از احرام بعد از عمره مفرده را حرام کرد. بسیاری از جاها احکامی را او صادر کرد که احکام صادره او الان در بین اهل سنت معروفه. ما در طواف باید حتما مؤتمر ما، حاجی ما، در هنگام طواف دور خانه خدا باید بین مقام ابراهیم با شازروان بتونه رفت آمد کنه، اما اونها در بیرون مقام ابراهیم، که البته حالا اینجاش برای ما شیعه ها بد نشده تا حدی، درست، حالا اونا از جمع نظر ما بیرون از مقام ابراهیم دور زدن، حج باطله، طواف باطله، اما برای ما فعلا بد نشد، برای اینکه اگه واقعا اینا میخواستن تو همین تنگه بین مقام ابراهیم و با خانه خدا اینا هم واجب باشه همینجور برن، من و شما امکان نداشت بتونیم یه حج سالم انجام بدیم، هیچ کی نمیتونه، اون روزهای عادی سال هم میری نمیتونی از دستشون همین تنگه حج انجام بدی به راحتی، حالا اگر باز اینا تو این درون میامدن، اونا الحمدلله میرن اونجا مسجد الحرام دور میزنن، اونجا تو داخل مثلا پشت بام مسجد الحرام دور میزنن، میگن حجه، برای ما خوب شد الحمدلله، این فتوای اینا برای ما عالی شد، وگرنه فکر نمی کنم یک شیعه بتونه حج انجام بده از دست این حجاج اهل سنت. حالا احکام شرعی خدا را منحرف کرد. خب امام امیرالمؤمنین هر کجا اونها میخواستن خلاف بکنن خلافشون رو ظاهر میفرمون. در بسیاری از موارد پیش آمد در 25 سال این ستا، دو سال نیم حکومت ابوبکر، 10 سال یا 9 سال حکومت عمر و در حدود 14 سال حکومت عثمان، یعنی قریب به 25 سال این ستا حاکم بود. اما در این 25 سال اینقدر اختلافات، موارد گرفتاری در بین مسلمین پیش می آمد، هر ستاشو می بوندن که حل کنن قضایا رو، می گفتن برید علی رو بیارید حکم قرار بدید. ولذا امام امیرالمؤمنین در طی این 25 سال هم از جنبه علمی به اونها کمک کرد، گاهی حکمی را عمر صادر میکرد به گوش آقا میرسید، آقا سری براش پیغام میفرستاد فلانی آخه این حکمت تسلیم مقابل فلون آیه قرآنه، تو فردا میخوای پیش این همه صحابه چیکار کنی، از پیغمبر همه حدیث شنیدن، همه آیه رو میدونن، که ای عجب اشتباه کردن، باشه خب حکمش چیه؟ حکم را علی براش میفرمون، بعدشو میگفت لولا علیون لحقک عمر، اگر علی من رو کمک نمیکرد هیچی عبرون من میرفت، که عمری باقی نمون، از اینا بود حکومت رو کردن، یه حکومت خر تو خر، حکومت نبود، انقلاب را پیغمبر شروع کرد، بعد از رسول الله انقلاب منحرف شد، انقلاب منحرف شد، 25 سال انحراف کامل، به خصوص در 14 سال عثمان. حالا عمر و ابوبکر اولین منحرفین بودن، گرچه عثمان هم اون موقع با اونها بود، همه با هم توافق داشتن، اول ابوبکر، حالا که شده بنای عمر در این نبود که اول ابوبکر بشه، در تاریخ داره که نقشه و هیلش این بود که یه جوری خودشو بنشونه، تو یه صحنه از دستش در رفت، تو سقیفه داشت زمینه رو که آماده میکرد، زمینه رو آماده کرد، اول گفتن خواه ابوبکر بشه، هم داماده، هم پدرزن پیغمبر است، هم در غار با پیغمبر بود و چه و چه اینا، همه گفت خب بله بد نیست اینا، بعضی گفتن خب حالا بازم اونقدر تدبیر ابوبکر شد بالا نباشه، عمر قوی تره. بعد نه، عمر گفت نه حالا ما یه کمی ازشون سنمون کمتره چه با، خلاصه داشت زمینه رو آماده میکرد این نه اون نه اون نه خودش بشه. در آخرم تقریبا به ایشون رسید، این گفته اون که شما با بعد جر و بحثا که به اتمام رسید جرح و تعدیل کردن، در نهایت گفتن آقا عمر شما بشید، ظاهرا از همه بهتره. ایشون به ابوبکر یه تعارفی کرده، ابوبکر گفت خب حالا شما محبت میفرمایید باشه، چه تعارف کرده کلا رفت. تقریبا از دست او با یک دو تا تعارف حکومت در رفت. بعد خب دیگه تقریبا هم او یکی دو سال خورده بیشتر زنده نموند، مرده. بعد از او رسید به عمر، به عمرم که رسید در حدود 9 سال الی 10 سال شاید نشد، دست ایشون بود. بازم انحرافاتی رخ داد، اما وقتی رسید به دوره عثمان با بودن مروان ابن حکم که داماد دختره، یعنی داماد عثمان از ناحیه دختر اوست، دیگه کل حکومت شد حکومت بنی امیه. اعتراض ها شد، از شهرها معترضین می آمدن. 14 سال تمام باز در زمان ایشون معاویه آمد بر شام حاکم شد. معاویه بر شام حاکم، معاویه در زمان عثمان آمد بر شام حاکم شد، اون چنان شام را منسجم کرد. معلوم میشه معاویه یه آدم بسیار قوی در مدیریتی بود، بالاخره یک کسی بتونه 14 سال حکومتی رو داشته باشه و در این 14 سال بتونه حکومت را به نظر خودش سر و سامونم بده، مردم را نسبت به خودش حالا یا با سرنیزه است یا با هر امر دیگر، مردم را نسبت به خودش تقریبا تو شام راضی هم میکنن. مسئله حکومت در دست ایشون تو شام تقریبا 14 سال زمان عثمان پا گرفت و بعد از او هم که به زمان امام امیرالمؤمنین علیه السلام آمد، بازم ایشون حضرت تمام حکومت‌های مصر رو حل کرد. برای مصر غیث ابن سعد رو فرستاد، برای کوفه شهاب ابن عمار ابن شهاب رو، برای بصره ابن عباس رو، و همین جور تمام شهرها رو حضرت حل کرد در عزل و نصبها. فقط تنها شهری که مرکز فتنه موند شام تسلیم نشد. حکومت شام که در تحت حکومت مرکزی مدینه در تحت نظر خلافت خلیفت الله به قول خودشون بود، ایشون تسلیم نشد. شام تسلیم نشد. باز زمان حکومت امام امیرالمؤمنین هم که اصلا معاویه با نقشه هایی که کشید، یعنی با بلند کردن پیراهن خونین عثمان، به عنوان این که علی باید قاتلان عثمان را به ما بده. حالا قاتل عثمان کیه؟ طلحه و زبیره به تحریک عایشه. بازم کیه؟ اون ابن عدیس از مصر آمده، اونها پدر قتام ابو قتام با برادرهای قتام جزو قاتلین عثمانند. محمد ابن ابی بکرم که برادر عایشه است، ایشون هم باز هم مخالفت با عثمان داشت، اما حضرت بهشون فرمود که نه شما دست به کشتن او نزنید، اما تقریبا بیمیلم نبود. اینا کشتن. بعد از این که کشتن، خون عثمان رو اون انداختن به گردن امام امیرالمؤمنین، و حال این که امام به فرزندانش حضرت عباس، امام حسین، امام حسن، محمد حنفیه فرمود باید بروید با دوستانتون دور خونه عثمان را نگهبانی بدید که اینها میخوان عثمان رو بکشن، خون رو به گردن ما بندازن. و اون شبی که به بازی مغیرت ابن شعبه، اونها از پشت بام همسایه وارد پشت بام خانه عثمان شدن و از در پشت بام وارد اتاق ایشون شدن و ایشونو کشتن و حال این که فرزندان امیرالمؤمنین پایین تو درون حیات و دور منزل وایستاده بودن، انداختن به گردن علی، پیراهن خونین عثمان شد، دست معاویه، عایشه‌ای که همه رو تحریک میکرد، کشتن عثمان واجب است چون ایشون از سنت خدا منحرف شده و حکومت رو منحرف کرد، طلحه و زبیر رو تحریک میکرد، اما همین عایشه شد طرفدار خونخواهی عثمان. علی عثمان رو کشته، حالا خودش که میدونه طلحه و زبیر کشتن، با کسانی که با طلحه و زبیر هماهنگ بودن، چقدر امام طلحه و زبیر رو پند و نصیحت کرد، نکنید اختلاف پیش میاد بین مسلمین، این اختلاف قابل حل نیست. هر چه کرد نشد، عثمان رو کشت. بعد از او پیراهن عثمان از مدینه رفت به سوی شام، طلحه و زبیر از مدینه با دسیسه این که میخواییم به حج عمره برویم از مدینه آمدن مکه، چون عایشه در مکه مستقر بود، رفتن دور عایشه رو گرفتن، شطر سرخ موی جمل را برافراشتن و زن پیغمبر را که به حکم وجوبی قرآن و پیغمبر باید زنان پیغمبر بعد از رحلت او فقط ملازم منزل باشد، یه حکم شرعی بود مخصوص زنان رسول الله، یه حکم شرعی است، یه حکم اختصاصی که زنان پیغمبر چون ام المؤمنینند حق ندارند که از منزل بعد از رسول الله بیرون بروند. ام سلمه هر چه کرد که جلوی عایشه رو بگیرد نشد که نشد، و خلاصه عایشه از مکه حرکت کرد به سرداری طلحه و زبیر و آمدن در حدود 30,000 نیرو از مکه بسیج کرد، بر علیه علی را انداخت، رفت به سوی بصره. بصره چرا میره؟ برای اینکه بره بصره رو بگیره، طلحه را خلیفه مسلمین در بصره علم کنه. کی؟ عایشه. آمده وارد بصره شد، در حدود 2,000 شیعیان امام امیرالمؤمنین رو در بصره گردن زدن، شهید کردن، قتل عام کرد. عثمان ابن حنیف را ریش کندن، به خزونه بیت المال حمله کردن، تمام بیت المال اموال را برای سرباز و برای لشکرکشی خودشون استفاده کردن. اما امام امیرالمؤمنین همچنان هنوز در مدینه است. به امام خبر رسوندن وضعیت بصره به این صورت در آمد. حضرت از مدینه حرکت کرد برای دفاع از شیعیان، به سوی بصره آمد، جنگ جمل در گرفت، مذاکرات طولانی کرد که عایشه و طلحه و زبیر را از جنگ باز ستاند، نشد. بالاخره جنگ جمل برپا شد، مسلمین دو تا طرف به جان هم افتادند. قرآن خونهای بصره با مؤمنین کوفه به جان همدیگر خون همدیگر رو ریختن. هر چه آقا کرد نشد که نشد. از اینجا حضرت با اون قدرت دیگه آخرین لحظه وارد جنگ شد و خلاصه طلحه کشته شد، زبیر هم کشته شد، مروان ابن حکم، ولید ابن عقبه و دیگران چند تایی از این معرکه جان سالم به در بردن. از اینجا رفتن شام، امرؤاس را هم معاویه طلب کرد، گفت بیایی. تمام خناس ها از مکه، از مدینه، از بصره، از کوفه، از مصر رفتن شام جمع شدن. چرا؟ یه لشکر واحد تشکیل بدیم. هرگز معاویه گفت تسلیم علی نمیشن، چون حضرت هرچی براش نامه مینوشت، حکومت شام رو تسلیم کن، من خلیفه مسلمینم، مرا آمدن سر باغ به زور آوردن، از من بیعت گرفتن، حالا که مرا خلیفه کردید چرا تمکین نمی کنی؟ معاویه هم نامه های خیلی جسارت آمیز می نوشت به امام امیرالمؤمنین. نامه های معاویه هم تو تاریخ مضبوطه، تو این وقعت و صفین نامه های معاویه آمده. چقدر با آقا جسارت می کرد، چقدر جسارت. خلاصه جنگ منتهی شد به جنگ جمل، جنگ صفین. یک سال و نیم جنگ صفین طول کشید،
امرؤاس باب به قرآن به سر کردن بر روی نیزه ها جنگ را از اون بنبستی که معاویه در او قرار گرفت و تقریبا رو به شکست قطعی داشت میرفت و اگر یک ساعت ادامه پیدا میکرد و مالک عزیز اون شجاع بیبدیل عرب که دیگه در عرب ما بعد از امام امیرالمؤمنین شجاعی مثل مالک اشتر در عرب و عجم پیدا نمیشه. مالک زد رفت تو قلب دشمن نزدیک خیمه معاویه، دستور عقب نشینی آمد، نهربانی ها، قرآن به سر کننده ها و کسانی که از کوفه آمده بودند تو رکاب امیرالمؤمنین بودند، چون یک لشکر مخصوص حفاظ قرآن بود در جنگ صفین، هر کسی حافظ قرآن، قاری قرآن بود، یک لشکری امام تشکیل داد، اینها به فرماندهی، حالا نمیدونم عدی بن حاتم بود کدومی که از این عزیزان بود، اینا می جنگیدن. همین قرآن خونها، همینا پینه بسته های پیشانی از روی سجده های طولانی حکم به کفر علی کردن و در نتیجه جنگ به نفع معاویه باخته شد. امرؤاس نقشه کشید، حکمیت را پیش کشید، امام قبول نکرد. بعد از شمشیر اشعث ابن قیس و حدود 15,000 نفر که ریختن دور خیمه آقا رو گرفتن که یا قبول کنی یا میکشیمت. البته ذوالفقار علی ذوالفقار هست تا موقعی که جهل نباشد، اگر جهل باشه چی میشه کرد؟ خلاصه ذوالفقار را خوابوندن، شد تبدیل شد به قضیه نهروان. رفتن در نهروان جمع شدن بعد از صفین، گفتن تا علی رو نکشیم به خونه هامون بر نمی گردیم. هر روز خبر می آمد به آقا که آقا نهروان اینه، آقا پیک می فرستاد می کشتن، باز مجددن می فرستاد او رو لاشه می کردن. بعضی از پیک های آقا رو لاشه کردن، لاشه ها رو تو داخل خرجین ها ریختن، روی اسب گذاشتن، سر اسب افسار رو همینجور رها کردن، گفتن ببر جنازه رو برای علی، گردن زدن. هر چه کرد آقا دید نه، دید حدود 7-8 تا از پیک آقا همه قتل عام شد. ابن عباس رفت با تعدادی از یاران خاص آقا، با اونها احتجاج کرد نشد. خلاصه حضرت دستور داد در کوفه که باید برویم به جنگ معاویه، برای اینکه حکمین قضیه عزل علی رو و نسب معاویه رو با گول خوردن یک بیخردی مثل امرؤاس بیشرف، مثل ابو موسی اشعری، صحنه ایکال شد. خون به دلی علی خون به دلی است واقعا. رفتن که برن به سوی صفین. نهروانی ها کارایی کردن که حضرت مجبور شد از صفین به سوی نهروان بره، فرمود راهی نداریم، پس بریم نهروان رو حل کنیم بعد به سوی شام برویم. آمدن نهروان، هرچه کردن، بازم پند نصیحت. البته این 5-6 کشته ای که حضرت پیک میفرستاد اونا میکشتن، اینا باعث شد تعداد نهروانی هایی که 15,000 نفر تا حدی بودن، اینا تقلیل پیدا کردن. خب شما اگه واقعا میگید که علی خلاف رو بود، شما چرا میکشید؟ هی این بره اون تیف برن اون تیف. از 15,000 نفر نهروان 4,000 نفر مصمم شدن، باقی موندن به فرماندهی ابن وهب. ابن وهب کیه؟ بهترین قرآن خون کوفه، که از جنبه احکام دینی، از جنبه حکمهای حکومتی، ابن وهب در یک سطح بالای علمی اونها بود. دور او جمع شدن، با او بیعت کردن، به سرداری ابن وهب به جنگ علی آمدن. علی باز ذوالفقار رو از نیام برکشید و این 4,000 نفر نماز شبخون رو درو کرد. از این 4,000 نفر 9 نفر از میدان جنگ در رفتن، که یکی از اون 9 نفر ابن ملجم. رفتن از اینجا که فرار کردن کوفه نرفتن، میترسیدن، رفتن برای مکه. در مکه عزاداری میکرد، هر روز میامدن خانه خدا شعب ابی طالب کنار کوه ابو قبیس هی می نشستن برای کشته شده های صفین عزاداری می کرد. تا یواش یواش نتیجه این شد با هم همقسم. یه روزی یکی گفت که اصلا می دونید چیه؟ ما اینقدر می شینیم گریه می کنیم، تو این گریه چیه؟ باید معاویه رو کشت، چون اینا تقصیر داشت. یه روز دیگر یکی گفت نه، چرا فقط معاویه؟ باید علی رو هم بکشیم، ایشون باعث شد اینا کشته شدن، ما الان گریانیم. بعد روز دیگر یکی گفت چرا فقط علی و معاویه؟ باید امرأس هم کشته بشیم. طرح ترور امام امیرالمؤمنین با اون دوتا عفریت داده میشه. این یکی میاد در اونجا موفق میشه، امرأس هم که به مسجد نیامد جانشین او کشته شد. بعد از این که کشته شد او آمد از محمد ابن حبیبک انتقام گرفت. محمد ابن حبیبک دختر اسماء بنت امیس، اسماء بنت امیس اول زن حضرت جعفر برادر امام امیرالمؤمنین بود. جعفر که شهید میشه ایشون به عقد ابوبکر در آمد. در خانه ابوبکر در بین راه مکه به مدینه ابوبکر محمد را این خانم به دنیا میاره. بعد از او وقتی آمد از خانه ابوبکر در رفت با امام امیرالمؤمنین ازدواج کرد و وقتی آمد خدمت آقا محمد را هم به عنوان فرزند خودش از دست ابوبکر گرفت آورد خدمت امیرالمؤمنین. ولذا ایشون دست نطفه ابوبکره اما تربیت شده خانه علی است. اینم یک نکته است که اگر نطفه از یک مرد بد باشه اما تربیت صحیح باشه بازم عاقبت به خیری میشه. خب حالا اگه تا بشه نطفه رو خراب نکن. اگر خدای ناکرده نطفه بازم خوب نبود معاشرت مواظب باشم. میشه از ناحیه مباشرت، از ناحیه تحت تربیت قرار گرفتن معلم بزرگتر، آدم مربی آدم رو آدم میکن. آمد پیش امام امیرالمؤمنین. همین محمد ابن ابوبکر که فرزند خوانده علی است، دو پسر اسماء ابن همو اسمایی که حضرت زهرا میخواد از دنیا بره، که البته عرض کردم اومد خونه حضرت، اول به عنوان کلفتی آمده بعد از حضرت زهرا به عقد آقا در آمد. ولذا در هنگام شهادت حضرت میگن اسماء بنت امیس آب میریخت علی میشست. این اسماء همین مادر محمد ابن ابوبکر زن ابوبکر بود، اول زن جعفر طیار بعد آمد زن حضرت شد. محمد ابن ابوبکر در دامن علی رشد میکند، تو مصر او رو دستگیرش میکنه امرؤاس با دسیسه، او رو گردن میزنم بعد از شهادت و قبل از شهادت امام امیرالمؤمنین او رو گردن میزنم، بعد بدن او را در شکم یه بچه شتری میگذارن آتش میکشن امرؤاس در مصر. این خبرها همینجور علی رو له میکنه. از دست یاران بیوفا چه کنم؟ بعد هم میخوام به جنگ اونها بروم که نمیتوانم، خون به دلی ها. وقتی معاویه این صحنه ها رو درست کرد در شام، جنگ رو باختن یاران علی. در نتیجه حضرت وارد کوف، بعد حالا هی به کوفه یا میگه بیایید بریم به جنگ معاویه بعد از نهروان، چون بعد از نهروان هرچه کشته شده بودن تو نهروان اینا اکثر کوفیه ها بوده. کوفه شد یک پارچه غم، تمام خونه ها همه عزا سیه پوش، سیه وضعی بود. امام آمد در کوفه اما کوفه ای که تمام زن کوفه، دختر کوفه، فرزند کوفه دشمن علی هن، چون پدرهایشون را در جنگ نهروان علی کشت. یا عده‌ای با اینکه شهید بودن در پای رکاب علی در صفین و جمن، اونا هم مخالف شدن که پس اونایی که قبلا پای رکاب علی هم کشته شدن ناحق کشته شدن. شد یک فضای قوغا، یک علی از کوفه تنها. ولذا میگن شیر آوردن چی؟ شیر تو سرشون بخوره خود شیر چه کنه؟ شیر چه کنه؟ این زهر شمشیری که ابن ملجم داد، این زهر یه زهر اونجوری درسته، اما مردم کوفه قبل از این که ابن ملجم با شمشیر زهرآلود به سر علی بزنه، هی روز زهرش میدم شب زهرش میدم، جان او رو به لب آوردن. حالا علی از دنیا رفته، بچه های کوفه شیر میارن بقید. چی میخواد شیر ما چکار کنه؟ یه لیوان شیر آقا بس میخواد چکار کنه؟ شیر میارید. میخواد سر کی رو شیر بمالید؟ داد از دست اجتماع. داد از دست اجتماع. خب ماویه حکومت شام رو گرفت، با دسیسه علی رو کشت، بعد از او با دسیسه امام حسن رو کشت. 14 سال زمان عثمان بر شام حاکمه، بعد از او 5 سال در زمان حکومت علی بر شام حاکمه، میشه 19 سال. بعد از او با امام حسن می جنگد، از دسیسه های خودش یاران حسن ابن علی رو هم می خرد، حضرت رو مجبور به صلح می کند با دسیسه، امام حسن رو هم شهید می کند، همچنان سر حکومته. چون با امام حسن 10 سال معاهده بست، 10 سال هم در این دوران حکومت می کند، 10 سال و 19 سال 28 سال. 28 سال شام دست کیه؟ دست معاویه است. اما تا قبل از این که علی رو شهید کند، تا قبل از این که امام حسن رو شهید کند، به عنوان یک حاکم مربوط فقط به شامه. اما بعد از شهادت امام حسن و حضرت امام علی، او شده به عنوان خلیفه مسلمین در کل جهان. از این به بعد معاویه در حدود 10 سال تمام با حسن ابن علی معاهده داره. غرض میخوام مقدمه گرفتم بگم شامی که این شام در حدود 30 سال در تحت چکمه معاویه این شام بود. اما چه شامی؟ شامی که در این شام هزاران تن شیعه کشتن. هزاران تن فقط شیعه قتل عام کرد. به غیر از اون چه که در جنگهای صفین و جمل و نهروان کشته شدن. به غیر از او حالا چه کرده؟ یک اصحاب علی رو گیر می آورد. می گفت برید ببینید ابن عباس کجا هست، گیرش بیارید. از او می ترسید. از عثمان ابن حنیف تا حدی ترسید. اما غنبر بیکس رو گیر آوردن گردن می زد. اینایی که بی بلا حسین بودن، هیچی نداشتن، طایفه خیلی قوی نداشتن، یک را کمیل را کمیل صحابه سری علی را گیر آوردن گردن او رو زد. میثم تمار را معاویه بالای دار انداخت. یعنی بعد از این که امام حسن شهید شد، دیگه هیچ روی خوشی باقی نموند که نموند. ابی عبدالله چی؟ حضرت اونچنان در مدینه او رو خفش کردن، حرف نمیتونه بزن. تا 1 سال داره به قیام، حضرت در عرفات خطبه ای خوندن و جنایات معاویه را بین حجاج افشا کرد. بعد به حجاج فرمود تمام این حرفای مرا بگیرید در شهرها پخش کنید، که خطبه ابی عبدالله بعد از پایان معاهده برادرش امام حسن، با این که معاویه پیمان رو شکست، روز اول شکسته، اما ابی عبدالله فرمود نه، ما بر سر پیمان هستیم. قرآن به ما فرمود هرگز پیمانتون رو نقض نکنید. ما نقض نمی کنیم. 10 سال تمام امام حسین سکوت کرد. 10 سال سکوت کرد. تا اینکه خبر مرگ معاویه که آمد، حضرت در عرفات خطبه خوند، زمینه رو آماده کرد برای قیام. تا اینکه وقتی معاویه از به درک واصل شد، از دنیا رفت، یزید جایش نشست و قضایای بعد. یزید 3 سال حکومت کرد. سال اول امام حسین و یاران او رو با اون وضع فجیع در کربلا کشت. مگه تو تاریخ ندارید که یزید وقتی که اهل بیت رو آورده بودن به شام، ایشون هی میگفت مالی للحسین و ناراحت بود که چرا دست به کشتن حسین زد، توبه میکنم؟ نه، توبه گرگ مرگه. خب پس سال دوم چه کردی؟ سال دوم یزید دستور داد، چون شیعیان مدینه بعد از شهادت امام حسین سال بعدش در مدینه قیام کرد، یزید برای اینکه قیام را سرکوب کند از شام نیرو میفرستد برای مدینه. آمدند به مدینه، خبر رسید که داره سربازان یزید از شام میآیند. از مدینه لشکری تشکیل شد به فرماندهی جناب زید فرزند امام زین العابدین. آمدن بیرون شهر مدینه، همون درگیری که در کربلا ایجاد شده بود سال قبل، اون همه شهید شدن، همون درگیری در بیرون مدینه باز ایجاد می شود. تمام کسانی که دفاع از مدینه آمدن همه کشته می شن. سربازان یزید وارد مدینه می شن. سال کی؟ 62 هجری، یعنی سال اولین سالگرد شهادت امام حسین وارد مدینه شدن. شهر مدینه 3 روز بر سربازان یزید حلال. راوی میگوید با امام زین العابدین تو مسجد النبی بودم، یه وقتی دیدیم مردم هجوم آوردن، گفتیم چیه چه خبره؟ گفتن سربازان یزید ریختن شهر، فقط قتل عام میکنن، شهر نمیتونه مقاومت کنه، همه ریختن تو درون مسجد النبی. اونا وارد مسجد النبی شدن، همه را از دم کشتن. مسجد النبی و قبر پیغمبر و قبر زهرا شد دریای خون. سال دوم حکومت یزید، از مسجد النبی بعد از این در آمدن تو تمام خانه های شیعیان ریختن، هر کسی شیعه علی بود می کشتن. بعد گفت تمام زنها تا 3 روز حلال، تمام اموال رو غارت کردن. سال اول، سال سوم حکومتش از شام لشکر فرستاد، رفتن به طور کلی خانه خدا رو خراب کرد یزید. اینجوریه. حالا امام زین العابدین با اهل بیت بعد از شهادت ابی عبدالله میخوان از کربلا برن کوفه. خب باز کوفه موقعیتش باز بهتره، شیعیانی بودن خلاصه، اما میخوان ببرن شام. شام وقتی شام بردن، او دستور میده، یزید دستور میده، چون دیگه بعد از معاویه خلیفه، یعنی خلیفه رسول الله، اصطلاحاً خلیفه رسول الله در سراسر خاورمیانه امروز که اون روز حجاز و مصر و یمن و شامات و ایران و عراق و تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس همه در تحت یک حکومت بودن، مرکز حکومت در زمان رسول الله مدینه است، بعد از پیغمبر باز در زمان اون ستا مدینه بود، در زمان علی آمد به کوفه، در زمان معاویه مرکز حکومت پایتخت شد شام، همچنان در دست شام پایتخت باقی است. یزید سرکاره. بعد دستور داد تمام دولت‌ها، دولت‌های غریبه، دولت‌های مسیحی، دولت‌های یهودی، به اینا بگید ما یه جلسه جشنی در مسجد اموی شام داریم، بیان مجلس جشن ما شرکت کنن که ما حسین رو کشتیم، خارجی را. یعنی چه؟ یعنی خروج کرده بر من خلیفه رسول الله، خواهیم این خاندان خارجی رو بیاریم بیان تو جشن ما شرکت کن. تمام سران کشورها هم آمدن، جلسه جشن عمومی است. تمام حکومتی هاییشون از ایران، آذربایجان، از شیراز، از همین جا، همه جا، از ری، هر کسی رئیس رؤسای حکومتی بودن که از ناحیه اونها نصب شده بودن، از عراق، از مصر، از یمن، از تمام کشورهای اسلامی، همه سران آمدن در مسجد جامع اموی شام که الان میرید مسجد جامعش هنوز باقی و برقراره، ما نرفتیم تشرف نداشتیم، میگن هنوز اون منبر یزید هست. آمدن اینجا که چیه؟ هیچی. امام زین العابدین و حضرت زینب و ام کلثوم و با یه 30 تا 30 تا زنها و این بچه های دختر و اینا رو بشینن تماشا کنن که ما پیروز شدیم. آمدن، جلسه تشکیل میشه و در اون جلسه سردار پیروز جناب اعلی حضرت خلیفه مسلمین ابوالکفر ابن الکفر، چیه؟ خلیفه رسول الله. چه خلیفه ای؟ خلیفه ای که ابوالکفر است و ابن الکفر، ابو النجاست است و ابن النجاست، ابو الزنا است و ابن الزنا. ایشون میخوان اون بالا روی منبر، روی اون تختشون بنشینن، همه نگاه کنن که آقای خطیب میخواهد عظمت آل امیه رو تبیین کند و به علی و اولاد علی بدگویی کنه. خطیب به بالای منبر میره، انشاءالله خطبه رو شروع بکنیم. انشاءالله پناه بر خدا، بار الها بار الها، ما آقا چیزی که در مورد انقلابمون هست هم نگرانی انحراف، انحراف انحراف. یزید آمده، مردم هم جمع شدن در مسجد جامع اموی دمشق، سوریه فعلی دمشق، تمام جمعیت موج میزنه، یه تعداد اسرای دست بسته. کیه؟ زینب علی؟ کیه؟ علی ابن الحسین زین العابدین؟ اینا رو آوردید میخواید تماشا کنی؟ خب کم کم برق رو خاموش میکنی، هر کسی به حال خودمون بیفتیم. امام زین العابدین اینجا باید معجزه بفرماید، اینجا باید اون حقیقت عصمتش، انسانیتش، کمالش تجلی بفرماید و انشاءالله به وقتش اون چرا که اونها جلسه تشکیل دادن اینها رو بگیره به نفع پیغمبر و علی به اتمام برسونه. کامل بهایی اینها رو نقل میکنه. خطیب بالای منبر قرار گرفت، از بس که خطبا دیگه عرض کردیم الان که داریم حرفشو میزنیم، شان این دیگه سال 61 هجریه، معاویه از سال 40 هجری تا الان یعنی 21 سال تمام فقط داره تو رأس حکومت این جنایت ها را. حالا قبل از اون باید دوره عثمان رو هم حساب کنی، حدود 30 خورده سال به عنوان شام حکومت میکرد، اما الان از سال 40 هجری تقریبا خلیفه مسلمی شد تا الان 20 سال تمام بر شیعه چه گذشت؟ چقدر شیعه کشت معاویه در این 20 سال؟ دیگه شیعه در طول تاریخ سخت تر از این 20 سال دوران ندید. 20 سال 20 سالی بود کشتن قنبرها را، میسمها را، کمیلها را، همه یکایک عزیزان حضرت امام علی رو کشتن. الانم پسر او بر روی خلافته و جلسه تشکیل میشه. اینقدر خطبا به علی در بالای منبرها و مدعیها و اشعار و چه بد و بیرا گفتن، جسارت کردن که دیگه نامی از علی باقی نیست. بازم خطیب بالای منبر شروع میکند به امیرالمؤمنین جسارت کردن، به آل ابی طالب جسالت کردم، به آل هاشم خیانت کردم. آل امیه رو بالا میبره حضرت امام زین العابدین که یک جوان لاغر اندام مریض از کربلا آمده، اونم مریضی که مریضی زرب داره. چه مریضی؟ این مریضی مگه به این راحتی خوب میشه؟ نه قرص میدن نه دارو میدن به آقا، اونم هر روز به روز بهداشت وضع فجیح‌تر. وقتی هم میارن شام تو درون یک مسجد جای خرابه‌ای که سقف نداره، باید اهل بیت تو درون خرابه شام باشن، صبح تا به غروب بر اونها آفتاب میتابد، شب تا به صبح هم هوا تقریبا سرده، چون درون آبان ماه دیگه، آبان ماه اینها آمدن، به یک تعبیر آخر آبان، یعنی همین موقع ها هستن که اهل بیت تو داخل شامن از جنبه شمسی، چون اول دی اول زمستان. بعضی ها نوشتن اهل بیت از شام دارن میرن برای مدینه. الان چندومه؟ مثل آبانه. الان دقیقا طبق تاریخ از جنبه شمسی اهل بیت ابی عبدالله تو شام، تو داخل شام. میدونیدم هوای عراق الان در پاییز چجوریه، هوای اونجا چیه؟ گاهی روز هوا گرما خیلی داغه، اما شب خیلی سرده، نه شب سرپناه دارن نه روز. تمام صورتها همه پوست انداخته شد، همه سیاه شدن. امام زین العابدین خودش کم مریض بود، الان هم این همه به او که نرسیدن، فقط عمهش حضرت زینب با این امکانات کم او رو پذیرایی میکنن. حضرت ام کلثوم پذیرایش میکنه. یه وقتی سران کشورها مردم دیدن که این جوان لاغرندام صدا زد ایها الخاطب خطیب منبر، ویلک ایها الخاطب اشتریت مرضات المخلوق به سخط الخالق. به ایشون فرمود که ای خاطب، ای خطیب، تو رضایت مخلوق را به سخط و غضب خدای متعال خریدی. خداوند مقعد تو را پر از آتش کند. سپس رو کرد به یزید، فرمود یا یزید اتأذن لی حتی اصدر هذه الاعواد. یزید آیا اذن میدی که من برم بالای این چوبا بنشینم؟ فاتکلمو به کلمات الله، تا اینکه به کلمات الهی تکلم کنم که فیهن رضا و لهؤلاء الجلسا فیهن اجر و ثواب. اجازه میدی بالا این چوبا برم حرفایی بزنم هم رضای خدا توش باشه و همین که این بندگانی که اینجا جمع کردی، اینایی که تو این مجلسن، اینها هم یه اجر و ثوابی ببرن، اجازه میدی؟ یزید قبول نمی کرد. دور اطرافیا اینا اونا، اونایی که مهمونای دعوتیش بودن بهش گفتن خب حالا اجازه بده، مگه ایشون میخواد چی بگه؟ ایشون که دیگه نفس نداره. خود یزید گفت نخیر، انه من اهل بیت قد زق العلم زقا، اینا از اهل بیتی هستن که علم را از پستان مادر چشیدن. این بره بالای منبر رسوایم میکنه. خلاصه به هر صورتی بود آقا هم تکرار فرمود و بالای منبر قرار گرفت. انشاءالله التماس دعا داریم برادر خواهر. آقا خطبه شروع کرد. الحمدلله الذی لا بداية له و الدائم الذی لا مقام لا نفاد له و الاول الذی لا اول لاولیته و الاخر الذی لا مؤخر لآخریته و الباقی بعد فناء الخلق قدر اللیالی و الایام و قسم فی ما بینهم الاقسام فتبارک الله الملك العلام. خطبه ای در ابتدای صحبتش خون. آقا فرمود ایها الناس، میخوام خودم رو معرفی کنم. اعتینا ستن و فضلنا بسب، اعتینا العلم و الحلم و السماعت و الفصاحت و الشجاعت و المحبت فی قلوب المؤمنین. مردم مردم به ما 6 چیز عطا شد و به 7 چیز فضیلت داده شد. عطایی که به ما شد علم است و حلم، سماحت و بزرگواری و فصاحت، شجاعت و محبت تو دلهای مؤمنین است. و فضلنا به ان من النبی المختار محمد و من الصدیق و من التیار و منا اسد الله و اسد رسوله و منا سبتا هذه الامه و منا المهدی الذی یقتل الدجال. ما به 7 چیز فضیلت داده شدیم. از ماست نبی مختار پیغمبر، از ماست صدیق، از ماست جعفر طیار، از ما اسد الله و اسد و رسول است، از ماست 2 سبت این امت، از ماست او مهدی که می آید و دجال را می کشد. فرمود من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی ام بهدو به حسبی و نسبی. هر کی من رو به همین مقدار شناخت که شناخت، اگر نشناختید خودم را معرفی میکنم. حالا شروع میکند به معرفی پیغمبر، فرمود مردم مردم، انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرشن به اطراف الردا، انا ابن خیر من اعتذر و ارتدا، انا ابن خیر من انتعل و احتفا، انا ابن خیر من طاف و سعا، انا ابن خیر من حج و لبا، انا ابن من حمل على البراق في الهوا، انا ابن من اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من بلغ به جبرائيل الى سدره المنتهى، انا ابن من صلى بملائكه السماء، انا ابن من دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا. مردم مردم، من فرزند مکه و منایم، من فرزند زمزم و صفایم، من فرزند حامل روح به اطراف ردایم، من فرزند بهترین حج کننده های عالمم، من فرزند بهترین طواف کننده های عالمم، من فرزند اون کسی هستم که او رو با براق به هوا بردن، من فرزند او کسیم از مسجد الحرام به مسجد الاقصا رفت، من فرزند اونم که با جبرائیل به سدره المنتهى رفت، من فرزند کسیم ملائکه آسمان با اونم نماز خوندن، من فرزند او کسیم من اوها الیه الجلیل ما اوها، خدا بهش وحی کرده کیه اون آقا؟ انا ابن محمد المصطفی، در جهان سلطان او ایمان خسرو بدهاستی، خاتم ملک رسالت اون در یکتاستی، سید کونین و سر دهر و فخر عالمین، گوهر دریای خلقت لؤلؤ لالاستی، مجمع اوصاف خوبی مظهر اعلای حق، قبله خوبان عالم درگه والاستی، جوهر عقل نخستین مبدع ایجاد خلق، صدره و طوبی عیان زنقامت رعناستی، اول از غیب احد بر سر احمد تافت نور، زن تجلی عرش و کرسی و قلم انشاستی، اون همایون طایر لاهوت سیر لامکان، سایه افکن بر سر کون و مکان انغاستی، اون که از صبح ازل زد گام تا شام احد، رفرف معراج شاه آسمان پیماستی. پیغمبر رو معرفی کرد، بعضی از تاریخ ها نوشتن همه دارن نگاه میکنن، یا للعجب، این کیه میگه من فرزند پیغمبرم؟ مسیحای جلسه تعجب میکنن، همه مردم شام دارن بیدار میشون، عجب، اینا فرزندان پیغمبرن، ما اینا رو رفتیم کشتیم و برگشتیم. ای وای ای وای، بعد از پیغمبر باید مظلوم عالم رو معرفی کند، همونی که همین مردم زیر منبر حدود 20 سال علی رو لعن می کند. لا الله یا الله، فرمود مردم مردم، انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا اله الا الله، انا ابن من ضرب بین یدی رسول الله بسیف و طعن برمحین و هاجر الهجرتین و بایع البیعتین و قاتل ببدر و هنین ولم یکفر بالله طرفة عین. مردم من فرزند اونم که با شمشیرش در جلو رسول الله با دو شمشیر و نیزه می جنگی، با دو تا نیزه می جنگی، دوبار هجرت کرد، دوبار بیعت کرد، در بدرونه این جنگ می کرد. به اندازه چشمم زدنم به خدا کفر نورزیده. حالا همین جوره ای داره با این جمله های مجمل علی رو معرفی میکنه. همی اول نمیگه علی، علی مظلوم، انا ابن صالح المؤمنین و وارث النبیین و قوم الملحدین و یعصوب الدین و نور المجاهدین و زین العابدین تاج البكاين و اسبر الصابرين و افضل الغائمين من آل ياسين رسول رب العالمين. مردم من فرزند صالح مؤمنين، من فرزند او کسی هم وارث همه ی انبیا بود، اونی که ملحدین رو قلع و غم کرده بود، نور مجاهدین بود، اونقدر عبادت میکرد شب تا به صبح تو عبادت بود. مردم کسی بود صابرترین صبر کنند، کسی بود از همه بیشتر تو جواب ایستاد به نماز، از آل یاسین رسول رب العالمین بود. کیه بگو آقا؟ هنوز نه. انا ابن المؤید به جبرئیل، المنصور به میکائیل، انا ابن المحامی انا عرب المسلمی و قاتل المارقین و الناکسین و الغاسدین و المجاهد اعداء و الناسبین و حرم مجان قریش اجمعی. من فرزند و گزیم جبرئیل دهید گرده، میگائیل به گمگش آمده بود، حرم مسلمین رو حامی بود، هنوز اسم علی رو نمیبره، با دشمنان می جنگی. ای مردم من فرزند و کسیم، اول من عجاب و استجاب لله و لرسوله من المؤمنین، اولی کسی بود ایمان آورده به و اول السابقین و قاسم المعتدین و مبید المشرکین و سهم من مرام الله علی المنافقین. من فرزند و کسی بودم تیری بود از چله کمان خدا در رفته به دل منافقین میخوند و لسان حکمت العابدین و ناصر دین الله و ولی امر الله و لسان حکمت الله و غیبت علمی سمع سخی بهی بهلول زکی ابتهی رضی مقدام همام صابر صوام معذب غوام قاطع الاسلاف و مفرق الاحزاب اربت انام انانن و اثبت جنانا و امزاهم عظیمه و اشدهم شکیمه اسدهم باسل یطحن فی الحروب. چه حمله می کرد تو جنگ ها، از زلفت الالسنه و غربت الائنه تحنر رها و یزر و امزرو اری علج حشیر. من فرزند و کزیم که تو جنگ ها چجور حمله می کرد. کیه این آقا؟ لیس الحجاز. این آقا شیر حجاز بود، کبش العراق، مکیون مدنیون خیفیون عقبیون بدریون اهدیون شجریون مهاجری من العرب سیدها و من الوغا لیسها وارث المشعرین و ابو السبتین الحسن و الحسین. مردم میدونید ایرایی که معرفی کردم کیه؟ زاک جدی علی ابن ابی طالب.
اینایی که گفتم جد من علیه، شاهد یکتای عالم، مظهر غیب الغیوبم، پای تا سر آینه اوصاف رب العالمینم، راز عالم سر آدم، نفس قدوسی خاتم، باب علم احمدان سلطان اقلیم یقینم، کاشف سر وجودم، واقف غیف و شهودم، ساقی بزم خلودم، مصطفی را جانشینم. خدا انشالله رحمت کند مرحوم الهی قمشه‌ای را. آقا جان انشالله بیا الان جلسه ما، اشعار تو دارم میخونم در شأن علی. نقطه ام در باء بسم الله و مجموع الکلامم، حرف با در اول قرآن در آخر، حرف سینم سوره سبع المثانی، فاتح ام الکتابم، دردمندان را شفا از لطف حق در آتشینم، در الف و لام و میم اول شاهد لا ریب فیهم، در الف لام میم ثانی آل عمران را مقیمم، معینم مائده انعام انعامم، ز الطاف الهی مالک اعراف و انفالم، جهانی خوش چینم چون براعت، تیغ آتشبار من شد کافران را، بر کف قهر خدا شمشیر حق بر مشرکینم، هجر و نهر و سوره اسرای معراج رسولم، سر سبحان الذی اسرای احمد را امینم، سر عیسایم دم روح القدس در جیب مریم، عین طاهایم روال پاک ختم المرسلینم، سیهه رعدم حراست دل ز برق ذوالفقارم، صدر ابراهیم خلت روشن از نور جبینم، مطلع الله نورم، نور فرقان و زبورم، و از جمال خود فروزنده بهشت و حور و اینم، پرتو مشکات و مصباح و زجاجم، در تجلی کوکب دری عشقم، عشق یار نازنینم، سوره اخلاص خالص می شده است نفس پیامبر، سوره اخلاص خاص من شد از نفس پیامبر، زن که در توحید حق بعد از پیامبر بیقرینم، در هو الله احد مستغرقم چون ذات احمد، هم به الله الصمد مستغنی از حسن حسینم، در کتاب عشق قرآن نیست جز شرح جمالم، با بسم الله اول آخر و ناس سینم، نقش پیدا راز پنهان گنج مخفی سر سبحان، پیشوای اهل ایمان حافظ شرع مبینم، یک تجلی در دو عالم با سه مولود و چهارم، پنج گوهر شیش جهت هفت آسمان در ما اوتینم، در تجلای جلال دوست حیرانم و لیکن، در تماشای جمال یار با عین الیقینم، والعن در ذات حق مستغرق بحر صفاتم، در کمون غیب اسما با مسما هم نشینم، آنچنان خطبه آقا با معرفی امام امیرالمؤمنین مسجد شام را آتیش زده، عشق سرازیر همه گریه می کنن، بعضی مفرقین نوشتن فزج نازج، فقط گریه نبود بعضی ها زجه می زده، ای داد بیدا، تا اینکه فرمود مردم انا ابن خدیجت الکبرا انا ابن سیدت النساء، این جمله دیگه مردم رو منهدم کرد، مردم مردم انا ابن فاطمت الزهرا، انا ابن فاطمت الزهرا، من فرزند خدیجه کبرایم، من فرزند سیده نسایا، من فرزند فاطمه زهرایا. حالا برویم کربلا کربلا، خیان ابن المقتول به کربلا، انا ابن المجزوز رأس من الغفا. مردم من فرزند مخذول کربلایا، من فرزند او کسی هم سرشو از غفا بریده. انا ابن الاسشان حتی غذا، من پسر اونم با لب تشنه کشده شو. انا ابن المظلوب العمامت و الرضا، مردم مردم من فرزند او کسی هم که در روز عاشورا عبا از روی دوشش گرفتن، عمامه را از سرش برداشتن. زمزمه کن. انا ابن المظلوب العمامت و الرضا، انا ابن من بکت علیه تیر فی الهوا، من فرزند او کسیم تمام پرنده های آزمال برو گریه میگرده. انا ابن من رأسو علی سنان یهدا، من فرزند اونیم که زرش بالای نیزه. انا ابن من حریم و الالعراق من از الاغ الاشام تزبا، مردم من فرزند او کسیم که او فرزندانش رو از عراق داشام به ازیری آورده. ای وضع جلسه عوض شد، یزید دید آبروش داره میره، گفت وقت نمازه، باید مؤذن اذان بگه نماز بخونی. دستور داد به مؤذن گفت اذان بگو. آقا رو کرد به مؤذن، مؤذن لاشه ای اکبر و من الله، هیچ چیز از خدا بالاتر نیست. آقا رو کرد فرمود مؤذن، مؤذن شهد بها، شهد بها شعری و بشری و لحمی و دمی و مخی. ای مردم، ای مؤذن، منم شهادت میدم خدا یکیه. پوست من، موی من، استخوان من، گوشت من، مغز من، همه شهادت میدن که خدا یکیه. تا نام مبارک پیغمبر آمد، میگن آقا عمامه را از سر برداشته به سوی جمعیت پرتاب کرده. رو کرد به مؤذن، مؤذن از آن نگو، از آن نگو. رو کرد به یزید گفت یا یزید، محمدون آزاد جدیم جد داشت. آیا این محمدی که مؤذن میگه جد توه یا جد منه؟ اگر جد تو بگی عد دروغ گفتی، اگر جد منه پس جرا پسرشو گشتی. اما همینجور بگید و سه بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله. بار الله به درد دل زين العابدين همه ما رو اهل محبت اهل بيت در دنیا و آخرت مستدام بدار، نورانیتشون بر همه دلها بتابان، از همه به احسن وجه قبول بفرمان. خدایا به حق امام زین العابدین مقام عزیز رهبری حفظ بفرمان،
کشور ما، مملکت ما از شر اجانب محفوظ نگه بدار. همه مریضهای ما رو شفا عطا بفرما به نبی والی. از همه عزیزان متشکرم. از سرور گرانقدرم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا یوسف پور و همچنین آقازاده بزرگ حاج آقا جواد و همه همراهان تشکر دارم که زحمت کشیدید، لطف فرمودید.